شنبه 30 خرداد 94 مرکز خدمات، سخنرانی بعد از نماز ظهر است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
اللهم صل على محمد وعلى محمد وبلغ بإيمان أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهى بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. خدای بزرگ را سپاسگزاریم که امسال در ماه شریف رمضان به ما این توفیق را عنایت فرمود که بتوانیم در خدمتگزاران به سربازان حضرت بقیه الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشیم. امتصال امر برادر بسیار عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین آجای ربانی بر ما لازم بود و ما امتصال امر کردیم. انشاءالله بقیه را هم به خدا واگذار میکنیم که خدای متعال مددها و عنایاتش را شامل حال ما کند که بتوانیم در طول ماه مبارک رمضان در محضر پرفیض شما بزرگواران باش. در فکر بودم که برای این بحثی که مناست بعد از نماز خدمت شما ارائه بدم چه بحثی را دنبال کنم. اون چه به ذهنم رسید که انشالله با استقبال شما مواجه خواهد شد، یکی از دعاهای بسیار نورانی و ارزشمند صحیفه سجادیه را، دعای مکارم الاخلاق را برای این بحث انتخاب کردیم که انشاءالله با هم آرام آرام مرور میکنیم. البته خیلی هم وقت عزیزان را هم نخواهیم گرفت. اول اجازه گرفته ایم که چه مقدار صحبت کنیم، سعی میکنیم از اون مرز عدول نکنیم که وقت و حوصله عزیزان به سر نیاد و به جای دعا تبدیل به چیز دیگری در حق ما نشود. من قبل از این که فقرات دعای شریف مکارم الاخلاق را عرض بکنم، به تناسب شروع ماه رمضان من روایتی را در رابطه با وظیفه ما در ماه رمضان، روایتی از وجود نازنین رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله عرض میکنم، این بردان شروعی باشه برای بحثمون و بعد هم میپردازیم به ادامه بحث. نبی نازنین اسلام فرمود من صام شهر رمضان ایمانا و احتسابا و کف سمعه و بصره و لسانه عن الناس قبل الله صومه و غفر او غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و اعطاه ثواب الصابرین. خب این کلام منسوب به نبی گرامی اسلام راجع به روزه ماه مبارک رمضان که امروز روز سوم ماه رمضانه، حضرت می فرماید که کسی که روزه ماه رمضان بگیرد با این دو ویژگی ایمانن، یعنی از روی باور و اعتقاد روزه بگیرد، رو در واسه نیست، ایمانن و احتسابن یعنی به حساب خدا هم بگذارد، انشاءالله که حسابشو به حساب خدا بگذارد، این شرطها را هم رعایت بکند اون آثار و برکات دارد. یک، بسنده به اون نوع چیز نکند که بگوید خب اینا که روزه را باطل می کند من مرتکب نمی شدم. نه، شما به خصوص بزرگوارانی که اینجا هستید حسابتون از حساب دیگران جداست. یک، کف سمعه، گوشش را حفظ کند از شنیدن غیبت، و بصره، چشمشو از دیدن نامحرم حفظ کند، و لسانه، زبانشو از آزار رسوندن به دیگران حفظ کند. کف سمعه و بصره و لسانه عن الناس، این پاداشه. قبل الله توبه ثومه، خدا روزه این انسان را میپذیرد، این یک پاداش. این تعبیر عجیبه، غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، یعنی گناه قدیم و جدیدش رو خدا از او قبول میکند، به این معنا که آمرزش میکند او را، گناهانی که انجام داده خدا توبه او را به شایستگی از او میپذیرد. دیگه چی؟ تو قرآن میدونید یکی از واژگانی که بسیار به کار رفته و دارای اجر و پاداش فراوانی صابرانن و اعطاه و ثواب الصابرین، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از مفترات صرف نظر گوشمان، چشممان، زبانمان از ارتکاب گناه به دور، پاداش پذیرش روزه، پاداش آمرزش گناهان، پاداش اجر صابران. اما در رابطه با مسئله‌ای که مطرح نسبت به دعای شریف مکارم الاخلاق، خیلی عجیبه. اولین تعبیری که حضرت در اینجا به کار بردن، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
درود بر پیامبر و آل پیامبر میفرستد. اولین سوالی که مطرح میشود، چون تنها منحصر به دعای مکارم الاخلاق نیست، در سایر دعاهای وارده در صحیفه سجادیه کما بیش شروع دعا با صلواته. سوال اینه که چرا صلوات؟ چه خصوصیتی وجود داشته؟ معصومین دیگر ما شاید این شکلی نبوده، گرچه توصیه کردن در کلماتشون این جملات آمده، توصیه به صلوات کردن، ولی اگر جمله‌ای داشتن، مطلبی داشتن، این گونه نبوده. چند مطلب در این رابطه قابل یادآوری است. اولین مطلب روایتی است از وجود مقدس امام صادق. خیلی جالب دوستان، ما تو این ماه مبارک رمضان خیلی من دعا میکنیم. سفارش این است که اگر میخواهید دعایی کنید، خواسته ای از خدا دارید، شروع دعا با صلوات باشه. چرا؟ امام صادق میفرماید لا یزال دعا محجوبا حتی یصلا علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی که انما دعا پشت پرده است، آزادانه به پیشگاه خدای متعال دعا راه پیدا نمی کند به تعبیر امام صادق، مگر اینکه این دعا شما قرین با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
که انما صلوات رمزگشایی می کند، راه را باز می کند، حجابها را کنار می زند، بس دعای شما و مناجات شما و خواست شما به پیشگاه خدای متعال میرسه. این یک حکمت که کلام نورانی امام صادق هست که دعا محجوب پشت پرده است مگر با صلوات. نکته دومی که هست، در بعضی از روایات ما وارد شده، منطقه به دو شکل وارد شده این روایت. یه شکلش همینی که الان عرض میکنم، شکل دیگه هم دارن. اون شکلی که اینجا وارد شده این است که خدای متعال کریم تر از آن است، بزرگتر از آن است که شما مطلبی را با خدا مطرح کنید، خواستی را مطرح کنید و خدای متعال بخشی از اون را اجابت کند و بخش دیگر را اجابت نکند. مسلم موقعی که شما تقاضا میکنید و از خدای متعال میطلبید اللهم صل علی محمد و آل محمد، برو برگرد نداره که این مستجابه، چون تقاضای درود بر پیامبر و اهل بیت است. وجود مقدس معصوم میفرماید از خدا بعید است، خدا بزرگتر از آن است که شما موقعی که صلوات فرستادید به بعد گفتید خدایا عاقبت به خیری به من عنایت کن، خدایا فرزندی صالح به من عنایت کن، خدایا روزی مرا فراوان بساز، خدایا به من توفیق عنایت کن، برکات تو بر من نازل کن. این بخش دوم دعاست. خدا کریم تر از آن است که بخشی از دعا را اجابت کند و بخش دیگر را اجابت نکند. این یک نقل. نقل دوم در کلمات امیرالمؤمنین آمده، در نهج البلاغه هم هست، و اون کلام این است که موقعی که دعایی دارید و خواسته ای از خدا دارید، اول اون را به صلوات و پایان اون را هم به صلوات و در وسط دعاتون را مطرح کنید. و از خدا بعید است و خدا کریمتر از آن است که آغاز دعا را اجابت کند، پایان دعا را هم اجابت کند و وسط دعا را اجابت نکند. اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه، این گونه دعا را قرین با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نکته سوم، علاوه بر این دو وجه و دو نکته‌ای که بیان شد، رسم سپاسگزاری است از خدای بزرگوار، رسم سپاسگزاری است از پیامبر و دودمان پیامبر، که ما موقعی که می‌خوایم بالاخره احترام کنیم، سپاسگزاری کنیم نسبت به پیامبر اکرم و اهل بیت، کارمون را و برنامه‌مون را بعد از نام خدا بردن با تقاضای درود و صلوات نسبت به پیامبر و اهل بیت. یک نوع قدرشناسی است از پیامبر، نوع قدرشناسی است از اهل بیت عصمت و طهارت، به خاطر اینکه دین ما، مکتب ما، معرفت ما، اساسا اسلام ما، تشیع ما در گرو هدایت های نبی اکرم و اهل بیت، و جا داره که ما در کارهای مهممون و کارهای اساسیمون بعد از نام خدا رو بیاریم و از خدای متعال تقاضای درود و صلوات کنیم برای پیغمبر و اهل بیتی که همه چیز ما مرهون زحمات و عنایت های اونهاست. اینم سوم. و چهارمین وجه، این برمیگردد به خود امام سجاد. اون سه نکته ای که عرض کردم مربوط به همه ماست، این برمیگردد به امام سجاد. چرا؟ عصر امام سجاد را دوستان اهل علم ما بهتر از من میدانند. عصر امام سجاد یه عصر خفقانی است. بعد از شهادت سید و سالار شهیدان، وجود مقدس علی عبدالله، یک فضای خفقان آوری ایجاد شد و شما ملاحظه میکنید نام بردن از اهل بیت قدغن بود، برخورد با اهل بیت قدغن بود، و لذا وجود مقدس امام سجاد موقعی که میخوان از او یاد کنن میگن حضرت مانند امام باقر کرسی درس تشکیل نداد، حضرت مثل امام صادق کرسی درس تشکیل نداد، حضرت عالی ترین معارف را در قالب دعا مطرح کرد. این صحیفه سجادیه بیانگر عالی ترین مضامین و معارف در قالب دعا است. خب چطوری امام سجاد تبلیغ از پیغمبر کند؟ چطوری امام سجاد تبلیغ از اهل بیت کند؟
بهترین راه اینه که در قالب دعا، در یک فضای آرام، یک فضای خاموش، بدون که دشمن حساسیتی از خودش نشان بدهد، دعاها را به عنوان فرهنگ سازی تو محیط اجتماع با صلوات آغاز کرد که مردم بدانید درست حسین ابن علی به شهادت رسید، درست پیغمبری در میان شما نیست، درست امیرالمومنین در میان شما نیست، درست این شرایط، اما بدانید که ریشه و ارتباط شما باید با پیامبر و آل پیامبر باشد. نظام مقید بود برای ایجاد یک فرهنگ جدید در جامعه، اون هم در شرایط خفقان آورد با نام بردن از پیغمبر به دودمان پیغمبر، این نام را در خاطرها و یادها زنده کند بدون اینکه حساسیت دستگاه بنی امیه را برانگیزد که اونها بتوانند نسبت به حضرت موضع‌گیری کنند. لذا می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای امروز ما کافی است، بقیه را ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.